رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا و برنامه شامگاهی این ساعت خوش آمدید. نگرانی سازمان ملل متحد از احتمال اعدام شدن محکوم شدگان پرونده بغمان، کشته شدن 6 تندرو پاکستانی در نتیجه حمله تیاره بی‌سرنشین و احتمال افتادن شهر کوبانی به دست گروه دولت اسلامی عناوین چند خبر این ساعت است. به تعقیب خبرها شما گزارش هایی را از افغانستان و سایر نقاط جهان خواهید شنید. بازپخش برنامه گنج شایگان و میزبانی قدیر مشرف نیز در این یک ساعت گنجانیده شده است. گنج شایگان از قبل ثبت شده و از دریافت تلفن های شما شنوندگان عزیز در جریان بازپخش آن معذور هستیم. اما نخست از همه توجه بفرمایید به مشروع خبرهای افغانستان و جهان. احتمال تطبیق حکم اعدام 5 تن از محکوم شدگان پرونده دزدی مسلحانه و تجاوز جنسی گروهی در پغمان منجر به افزایش نگرانی سازمان ملل متحد شده است. شرح بیشتر خبر از قدیر مشرف.
وزارت داخله افغانستان امروز خبر داد که ممکن 5 تن از 7 محکوم شده این پرونده فردا اعدام شود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید منابع معتبری را دریافت کرده که محاکمه 7 مظنون پرونده پغمان به گونه درست صورت نگرفته، زیرا آنان در جریان بازداشت پیش از محکمه هدف بدرفتاری قرار گرفته و منابع کافی حقوقی برایشان فراهم نگردیده است. در خبرنامه ملل متحد آمده که افغانستان به حیث امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باید حکم اعدام را از سیستم قضایی محو کند و تنها در صورت از آن کار گیرد که شدت جرایم بسیار زیاد باشد. نهادهای مدافع حقوق بشری در مجموع طرفدار کاهش و در نهایت از بین بردن حکم اعدام در نظام قضایی دول بین‌المللی می باشند.
ده‌ها تن از اقارب زندانیان محبس بادغیس با برگزاری تجمع اعتراضی خواهان تطبیق عدالت و رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان در آن ولایت شدند. خلیل نورزایی از هرات گزارش می‌دهد.
اعتصاب قضایی زندانیان محبس مرکزی ولایت بادغیس از عصر روز دوشنبه آغاز و تا به حال ادامه دارد. مسئولان محلی بادغیس میگویند آزادی بدون قید و شرط از سوی حکومت وحدت ملی و بازگشت به آغوش خانواده هایشان خواسته اساسی این زندانیان است. سمانوال سمیالله ننگیالی مدیر محبس ولایت بادغیس به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این زندانیان همچنان تهدید کردند تا زمانی که رئیس جمهور جدید با آنها فرمان عفو صادر نکند دست از اعتصاب قضایی نخواهند کشید.
تعداد بیادره محبوسی ما که در داخل محبس هسته دست به اعتصاب زده، منطقه به اعتصاب غذایی کرد.
زندانیان اعتصاب کننده نیز مقام های عدلی و قضایی را متهم به سهل‌انگاری در بررسی دوسیه هایشان کرده از برخورد نادرست نیروهای امنیتی با خود در محبس این ولایت سخن میزنند. قاری دین محمد عرب یک تن از زندانیان اعتصاب کننده در بادغیس طی تماس تلفنی به رسانه ها گفت همکنون 205 نفر در زندان مرکزی بادغیس دست به اعتراض زدند که شماری از آنها لبانشان را دوخته و در وضعیت بد صحی به سر میبرند.
کسانی که بانک پولدار است، پیسه دار است، مثلا بیرون پارتی دارد، حالا کسانی گناه دارد، گوشه ایمان در بیگناه همیجا ایمان در قید میکنند.
همزمان دلاغا همت رئیس محکمه استیناف ولایت هلمند از اعتصاب قضایی 12 زندانی در یکی از محابس این ولایت خبر می‌دهد. زندانیان ولایت‌های بادغیس و هلمند در حالی دست به اعتصاب قضایی می‌زنند که احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار نیز از اعتصاب قضایی یک تعداد از محبوسین در این ولایت خبر.
وزارت داخله افغانستان اتهام فساد اداری را در سیستم توزیع معاش و جمع‌آوری حقوق بازنشستگی پلیس افغانستان رد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در کابل گفت که پول بازنشستگی پلیس افغانستان که توسط ملل متحد اداره می‌شود به گونه غیر قانونی و یا بدون فراهم شدن اسناد لازم برداشت نشده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
آقای صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در کابل گفته بود که بازنشستگی پلیس افغانستان به گونه غیرقانونی و یا بدون فراهم شدن اسناد لازم برداشت نشده است.
اما در مجموع در هیچ جای پول حیف مایل نشده. وزارت امور داخله به خصوص معاشات پلیس از طریق لطفا و از طریق خود وزارت محترم مالیه وقت تقاعدیشان همه امتیازاتشان همشان به اساس همون قوانین صورت میگیره که ما کاملا ناظر هستیم که به هر پرسش که سیگار داشته باشه، سبکو داشته باشه، ما بهشان پاسخ بدیم. آنچه که مسئولیت ما است.
مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان از سلسله بی‌نظمی‌ها در سیستم تادیه معاشات و حقوق بازنشستگی پلیس ملی موسوم به صندوق تنفیذ قانون و نظم برای افغانستان یا لطفا که توسط برنامه انکشافی ملل متحد پیش برده می‌شود خبر داده بود. جان سوبکو گفته بود که وزارت داخله افغانستان 23.8 میلیون دلار را به عنوان حقوق بازنشستگی از این صندوق برداشت کرده است. ایالات متحده و سایر کشورهای کمک کننده از سال 2002 به این سو حدود 3.7 میلیارد دلار را در چوکات صندوق تنفیذ قانون و نفت نظم برای افغانستان یا لطفا کمک کرده است. افغانستان میگوید که راکت پرگانی های پاکستان به قلمرو کشور تا هنوز جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز گفت که در چند روز گذشته بیش از 200 راکت از جانب پاکستان به خاک افغانستان پرتاب شده است، اما در مورد تلفات و خسارات ناشی از آن صحبت نکرد. افغانستان همواره از راکت پراکنی های پاکستان به قلمرو آن کشور شکایت کرده است. این موضوع توسط مقام های افغان در نشست اخیر ناتو در بریتانیا و مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک نیز مطرح شد. جانب پاکستانی نیز شکایت دارد که تندروان از افغانستان به آن کشور داخل می شوند تا حملاتی را در پاکستان انجام دهند. یک حمله تیاره بی سرنشین آمریکایی روز سه‌شنبه در مناطق قبایلی پاکستان دست کم 6 تندرو را از بین برد. راکت های شلیک شده از این تیاره قرارگاه یک فرمانده طالبان را در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. به گفته دو مقام استخباراتی پاکستان، 5 تندرو در این حمله زخمی شد. دومین حمله تیاره‌های بی‌سرنشین در 24 ساعت گذشته در پاکستان بود. در دو حمله دیگر دو راکت در همین منطقه 4 تندرو را از بین برد. با وجود انتقادات شدید مقام‌ها و مردم پاکستان، رئیس جمهور براک اوباما از انجام حملات تیاره‌های بدون سرنشین بر مناطق قبایلی پاکستان دفاع کرده و آن را ابزار مؤثر در سرکوبی و کشتار تندروان خوانده است. مقام‌های هندی می‌گویند که دست کم 8 غیر نظامی در نتیجه گلوله‌باری مرزی در منطقه مورد منازعه کشمیر زخمی شده است. گلوله‌باری بین نیروهای هند و پاکستان روز یکشنبه آغاز شد. شدیدترین خشونت بین دو طرف روز دوشنبه گزارش شد که منجر به کشته شدن 9 غیر نظامی از هر دو طرف شد. بیش از 10 تن دیگر زخمی شد. درگیری روز گذشته شدیدترین تخطی از آتش‌بس سال 2003 می باشد که منجر به پایان جنگ بین دو قدرت اتمی شد. مقام های هندی سربازان پاکستانی را به پرتاب هوان و گلوله‌باری به قلمرو هند متهم می کنند. رئیس جمهور ترکیه می گوید که شهر مرزی کوبانی ممکن به دست تندروان گروه دولت اسلامی بیفتد. جنگجویان کردی از سه هفته به این طرف با تندروان درگیرند تا مانع پیشرفت آنان به این شهر شوند. اما رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه هشدار داد در صورتی که نیروهای زمینی به مبارزه علیه تندروان داعش نپردازند، دولت اسلامی شهر کوبانی را تصرف خواهد کرد. حملات هوایی به رهبری ایالات متحده و درگیری جنگجویان کردی نتوانست مانع پیشروی تندروان گروه دولت اسلامی به کوبانی شود. یک گروه دیدبان حقوق بشر میگوید که در سه هفته درگیری برای تصرف این شهر که به نام عین العرب نیز شهرت دارد، دست کم 400 نفر کشته شده است. دست کم 11,000 نفر در نتیجه حملات و شورشگری گروه تندرو بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا کشته شده است. این مطلب را در گزارش تازه دانشگاه جانز هاپکینز آمده است که از سال 1998 به این طرف رقم تلفات ناشی از حملات این گروه را از رسانه‌ها جمع‌آوری کرده است. پژوهشگران این گزارش می‌گویند که نزاع بوکو حرام مرگبارترین نزاع‌های تاریخ معاصر گردیده است. در پژوهش آمده که در یک سال گذشته شمار تلفات ناشی از جنگ بوکو حرام 7000 تن می باشد که حتی نسبت به تلفات جنگ در افغانستان و عراق نیز بیشتر است. طوری به نظر می رسد که با کاهش شدت احتجاج‌های طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ، دانش آموزان مذاکراتشان را با حکومت آن منطقه نیمه خود مختار چین ادامه دهند. صدها احتجاج کننده تا هنوز در مقابل ادارات حکومتی و جاده ها خیمه زد، اما شمار آنان که حتی به 10,000 تن رسیده بود به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. نماینده دانش آموزان روز دوشنبه برای ایجاد چارچوب گفت و شنود به هدف پوره شدن تقاضاهای موافقه کردند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه زمانی گفت و شنود ها بین آنان و مقام های حکومتی صورت می گیرد. و خبر آخرین که رسانه‌های روسی گزارش می‌دهد که رئیس جمهور آن کشور از قانون‌گذاران خواسته است تا حق اعزام نیروهای روسی را به اوکراین پس گیرند. بر اساس گزارش‌ها ولادیمیر پوتین این درخواست را به مجلس سنای پارلمان آن کشور به روز سه‌شنبه فرستاده است. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
که از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شد. بال می‌پردازیم به نشر گزارش‌هایی از افغانستان، جهان و ایالات متحده آمریکا و سپس بازپخش برنامه کنجه شایگان.
صدای آمریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نه قبل از اینم میخوام.
صدای آمریکا.
و اینک می‌پردازیم به چند گزارش از افغانستان و جهان. کار کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد شوراهای ولایتی نهایی شده است و مقامات این کمیسیون میگویند که نتیجه کارشان را در اخیر روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری به کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام نتایج نهایی روان میکنند. مکیه منیر گزارش میدهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در مدت 2 روز آینده نتایج کارشان را در مورد شوراهای ولایتی به کمیسیون مستقل انتخابات می‌فرستد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که تمام بررسی‌ها و بازشماری در ولایات افغانستان در مورد شوراهای ولایتی خاتمه یافته است. او افزود که کار روی نهایی سازی تصمیم این کمیسیون در مورد انتخابات شوراهای ولایتی جریان دارد.
و ما امیدوار هستیم که بتوانیم تا روز پنجشنبه یا چهارشنبه نتیجه نهایی فیصله خود در کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام بسپاریم.
او در مورد تغییرات در نتایج نهایی شوراهای ولایتی گفت که در اکثر ولایات تغییرات به وجود آمده، اما او جزئیات نداد که تغییرات اندک است و یا تغییرات بیشتری در نتایج نهایی شوراهای ولایتی به وجود خواهد آمد.
در اکثر ولایات تغییرات وجود دارد، اما در کل میزان تغییرات بعد از تطبیق نتایج بازشماری در سیستم و دیتابیس کمیسیون انتخابات معلوم خواهد شد.
نتایج نهایی شوراهای ولایتی به اساس تقسیم اوقات انتخاباتی در زمان معین آن معلوم نشد و ماها به تأخیر افتاد. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی زیاد بودن شکایات نامزدان شوراهای ولایتی برای بازشماری آرا در ولایات مختلف، بازشماری 100% انتخابات ریاست جمهوری، عدم همکاری کمیسیون مستقل انتخابات با این کمیسیون و تخطی و تقلب توسط کارمندان کمیسیون انتخابات را سبب به درازا کشیدن روند انتخابات شوراهای ولایتی خواند. آقای موسینی در مورد دست داشتن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در تخطی ها و تقلب های انتخاباتی گفت که در اکثر ولایات مشکلات وجود داشته است. او تایید نمود که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در تغییر آرا دست داشتند. به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بعد از اعلام نتایج نهایی، کمیسیون به اساس درخواست کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی تخلفات و تقلبات انتخاباتی ایجاد می‌گردد تا نسبت به افرادی که در تخلفات و تقلبات انتخاباتی دست داشتند، تصمیم اتخاذ نمایند و آنها را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نمایند.
اگر تقلب و تخلفات انتخاباتی نمی بود، طبیعی هست که هم انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات شورای ولایتی نباید به این سطح و به این گستردگی اعتراضات به دنبال می داشت. در این قسمت دست داشتن برخی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات غیر قابل انکار هست و در این زمینه مطابق تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هیئت موظف کار بکند تا در زمینه افراد متخلف تصمیم قانونی گرفته شود.
آقای محسنی در مورد اینکه آیا افراد بلندپایه کمیسیون مستقل انتخابات نیز در تخلفات و تقلبات انتخاباتی دست دارند گفت:
او در نتیجه بررسی ها و کارکرد کمیسیونی که در آینده کار خواهد کرد مشخص خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی را به تاریخ 30 ثور بعد از چند روز تأخیر اعلام نمود که 361 مرد و 97 زن شامل لست ابتدایی از 34 ولایت کشور می باشند. برای شوراهای ولایتی در سرتاسر افغانستان به تعداد 458 کرسی به اساس نفوس ولایات در نظر گرفته شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدن که از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همی موج نشرات داره. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستن. در گزارش بعدی، یک پرستار در اسپانیا با مرض ایبولا مبتلا شده است. این نخستین واقعه این بیماری کشنده در بیرون از دایره گسترشان در غرب افریقا است. ابتلای این پرستار به ویروس ایبولا بیانگر خطرات است که نه تنها کارمندان صحی کلینیک ها را در غرب افریقا تهدید می کند، بلکه مراکز صحی پیشرفته اروپا و آمریکا نیز با آن روبرو اند. تفصیل بیشتر از برشنا عمرخیل.
این پرستار هسپانیایی که نامش تا کنون افشا نگردیده و وضعیت صحیش بهتر خوانده شده است، امروز سه‌شنبه از شفاخانه الکورگان به شفاخانه کارلوز مادرید منتقل شد. این پرستار دو تن از مبلغان مذهبی اسپانیایی مبتلا به مرض ایبولا را که بعداً جانهایشان را از دست دادن پرستاری کرده بود. این در حال است که رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که جامعه بین المللی در جهت مبارزه علیه بیماری ایبولا در غرب افریقا به طور کافی تلاش نکرده است. باراک اوباما شیوع بیماری ایبولا را همچنان یک موضوع مهم امنیت ملی امریکا خواند.
We have learned some lessons though. هرچند ما از آنچه در دالاس اتفاق افتاد یک اندازه تجارب را آموختیم. ما در این مورد کمتر گنجایش اشتباه را داریم. روند و اقدامات پیشگیرانه روی دست گرفته شده باید دنبال شود. یکی از مسائلی که امروز ما روی آن بحث کردیم این بود که اطمینان حاصل کنیم این سخن را در اطراف شفاخانه ها، کلینیک ها و هر آنجایی که یک بیمار برای اولین بار با کارمند صحی مراجعه می کند پخش کنیم که این پروتکل را عملی کند و اقدامات را به شدت دنبال کند.
آقای اوباما در جریان دیدارش با تیم امنیت ملی به روز دوشنبه از آن داشت که مقامات روی اقدامات تجسسی بیشتر مسافران پروازهای بین المللی به غرب افریقا و ایالات متحده امریکا کار می کنند. نخستین مورد ابتلا به بیماری ایبولا هفته گذشته در شهر دالاس ایالات متحده امریکا تشخیص شد. در عین زمان یک خبرنگار امریکایی که در لایبریا به بیماری ایبولا مبتلا گردیده بود برای تداوی به ایالات متحده منتقل شد. و اما در منطقه دروی سیرالیون یک قریه دورافتاده یکی از مناطقی است که از ویروس ایبولا به شدت متاثر گردیده است. جیمز بیوان یک کارمند کمک های بشری می گوید ایبولا در این قریه خانواده ها را بلعیده است.
در اینجا تعداد زیادی از اطفال یتیم هستند که برخی از افراد آنها را به فرزندی گرفتند.
جیمز می گوید زمانی که ویروس ایبولا و این قریه رخنه کرد، روابطشان با اطراف قطع شد و هیچ کس به کمکشان نشتابید.
همه آنها را رها کردند. به مجرد این که می گفتند از قریه نجولای گیما هستند، همه آنها را تنها می گذاشتند.
ویروس ایبولا تنها از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن شخص بیمار من جمله عرق انتقال می کند. این بیماری کشنده از آغاز سال گذشته تا کنون در غرب افریقا جان بیش از 3500 تن را گرفته است. گینی، لایبریا و سیرالیون از جمله کشورهایی هستند که از این ویروس به شدت آسیب دیدند.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
و اینک می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. حدود 34,000 مهاجر بدون اسناد قانونی در بازداشتگاه ها در سراسر ایالات متحده به سر می برند. بسیاری از این مهاجرین از خشونت جوری در کشورهای امریکای مرکزی فرار کرده و با آن که اعضای خانواده هایشان در ایالات متحده به سر می برند، امکان اخراج آنان از امریکا وجود دارد. برگردان گزارش جیروم سوکولوفسکی را از همکارم میرویس رحمانی می شنوید.
بیتریس هناو که یک تن از رضاکاران است تلاش دارد تا به مهاجرین السلوادوری که در توقیفگاه به سر میبرند روحیه دهد و به آنان میگوید که رحمت خداوند هیچگاه دیرتر نمیرسد. نیلسن فلورس در ماه می از مارس بازداشت شد و به توقیفگاه استیوارد در ایالت جورجیا انتقال داده شد. بسیاری از مهاجرین غیر قانونی که در این توقیفگاه به سر میبرند دوباره به کشورهایشان بازگشتانده میشوند. با آنکه شرایط در کشورهایشان چندان مساعد نیست. فلورس می گوید باید این توقیفگاه را زندان رویاهای شکسته نامید. بیتریس هناو یکی از رضاکاران یک گروه به اسم مهاجر است. این گروه عقیدتی در یک خانه در شهر لمپکن ایالت جورجیا فعالیت دارد. مالیلین مگینس بیشتر مسئولیت بازدید از توقیفگاه ها را دارد.
او میگوید فضا اینجا مانند قبل ترس‌آور نیست، اما باید به خاطر داشت که اینجا طور طراحی شده تا سبب ایجاد ترس نزد افرادی که تازه میآیند گردد. مریلین میگوید که رضاکاران خریده های مملو از لباس را برای افراد بازداشت شده در این توقیفگاه می آورند.
او
میگوید بسیاری از مردان در اینجا احساس بسیار تنهایی میکنند. آنان احساس انزوا و ترس دارند. پس زمانی که کسی نزد آنان میآید و با آنان کمی توجه میکند، آنان بسیار خوشحال میشوند. حکومت ایالات متحده میگوید که مهاجرین غیر قانونی به خاطر توقیف میشوند تا در جلسه محکمه که در مورد اخراجشان تصمیم میگیرد شرکت کنند. این توقیفگاه توسط یک شرکت خصوصی اداره می شود. این شرکت زندانها را نیز اداره می کند. مقامات اداره مهاجرتی ایالات متحده می گوید که این کار سبب جلوگیری از ضیاع پول می شود. اما مادلین مگینس مخالف این ادعای مقامات اداره مهاجرت است. مادلین میگوید در صورتی که مفادتان وابسته به توقیف و زندانی ساختن افراد باشد و میخواهید از کاهش خدمات به آنان منفعت بیشتر به دست آورید، به نظرم این یک کار قابل سرزنش است. رضاکاران که در این توقیفگاه برای کمک میآیند با یک مسئله اخلاقی روبرواند. آیا کاری که آنان انجام می‌دهند به نظام توقیف افراد که به نظر آنان بسیار نادرست است باعث کمک می‌شود؟ ماری مارکوارد استاد الهیات در دانشگاه ایموری که خود نیز رضاکار است می‌گوید که هدف بزرگتر گروه مهاجرین است تا زمینه آشنایی افراد بیشتر با افراد تحت توقیف مساعد گردد. او میگوید افرادی که در این توقیفگاه به سر میبرند مجرمین نیستند. آنان تهدید را متوجه ما نمیسازند. شواهد نشان میدهد افرادی که در برنامه های بدیل توقیفگاه شرکت نمودند در روز محکمه خود حاضر شدند. بیشتر از 92% افراد در جلسه محکمه در مورد اخراجشان از ایالات متحده شرکت نمودند. این استاد دانشگاه میگوید که اعضای خانواده بسیاری از افرادی که در توقیفگاه به سر میبرند در ایالات متحده میباشد. فلورس از جمله کسانی است که پس از 24 سال با والدین خود میخواهد بپیوندد. پس از مراسم دعاخوانی، رضاکاران با مهاجرین غیرقانونی در توقیفگاه خداحافظی میکنند و ممکن دوباره شماری از آنان را نبینند.
گنج شایگان. عزیزان برنامه گنج شایگان، سلام تقدیم می داریم. شب همه شما در هر جایی که هستن بخیر باد. وید ایزان ما که همی اکنون در اروپا و امریکا و سر میبرن و آواز ما را در جریان روز میشنون، روز خوشی هم بر اونا تمنا داریم. ایزان برنامه امشب گنج شایگان به سراغ یک شاعر جوان میره، شاعری که از افغانستان به امریکا آمده، مصروف یک سلسله درس ها و تحصیل است، با استفاده از یکی از دوستانش و از علاقمندان و همکاران همیشگی از این برنامه تانستیم نمره تماسش را به دست بیاریم و او نام داره مجیب مهرداد. با گمان ممیال مجیب مهرداد همراه میرویس رحمانی در صحبت است و تا زمانی که در روی خط قرار میگیره ما برنامه را با یک سروده مجیب مهرداد آغاز کرده میشیم. مهرداد میگه که خانه از سنگ بنا کن، محله زلزله هاست. خانه از سنگ بنا کن، محله زلزله هاست، که میان تو و رویای تو هم فاصله هاست. سخت این خانه ترک خورده دگر بار عزیز، کوچ از فرد گذشته خبر از آیله هاست. نشوم من اگر آواره، که آواره شود؟ نشوم من اگر آواره، که آواره شود؟ تا که غمخاری ما سهم دل باطله هاست. کاروان صده ها دور خودش چرخیده، بار خوشبختی ما بر سر این قافله هاست. کاروان صدها دور خودش چرخیده، بار خوشبختی ما بر سر این قافله هاست. بس کن افسانه این خوشه گندم شاعر، مزرعه ام را که ملخ زد چه دم از سنبله هاست. شعر ما گرگپ و افسانه سرگردانی است، شعر ما گرگپ و افسانه سرگردانی است، نه از آن سلسله موکه از این سلسله هاست. خانه از سنگ بنا کن محله زلزله هاست، که میان من و تو، که میان تو و رویای تو هم فاصله هاست. کاروان صدها دور خودش چرخیده، بار خوشبختی ما بر سر این قافله هاست. بالاخره ارتباط ما امروی آقای مجیب مهرداد تامین شد. آقای مهرداد سلام، روز بخیر.
سلام به شما و به شنونده‌های عزیز شما.
ممنون از اینکه وقت دادی مهرداد عزیز. ما خواستم که این برنامه را با سروده خودت، با آواز خودت آغاز گرشیم، ولی چون ارتباط ما خودت تامین نمیشد، از او خاطر ناچار ما هم غزل زیبای خانه از سنگ بنا کن محل زلزله هاست همراه شنونده ها شریک ساختم. پس بیا که سر صحبت باز کنیم. اول خو بر ما بگو که در امریکا چی کار میکنی، چقدر وقت است که امریکا آمدی؟ آواز خودت از افغانستان شنیده میشد، ولی امروز تلفونت در امریکا رخ شد.
بله، ما تقریبا یک ماه میشه، بیشتر از یک ماه میشه که در امریکا هستم. در یک برنامه از امریکا که سالانه در حدود 32 شاعر و نویسنده را از 32 کشور جهان دعوت میکنن و تقریبا برای 10 هفته، یعنی برای 2.5 ماه در اینجا برنامه های مختلف ادبی است، شعرخوانی است در شهرهای مختلف امریکا و سخنرانی ها در دانشگاه ها و مراکز علمی اینجا. و ما هم یکی از نمایندگی از افغانستان امسال به حساب از ما دعوت شده بود در برنامه.
بسیار خوب.
بله.
بر علاوه خود دیگه از کدام کشورها در اینجا حضور دارن؟ 32 کشور را که نام گرفتی، آیا بیشتر کشورهای آسیایی است یا کشورهای اروپایی و آمریکایی را هم در بر میگیره؟
از تمام قاره هاست، یعنی فعلا همین نویسنده ها و شاعران جا افتاده و شناخته شده هر کشور که معمولا شاعرهای هستن، برنده های جوایز ملی شان هستن و مثلا بسیار از برندگان جایزه نوبل هم در این برنامه پیش از این که جایزه نوبل ببرن اشتراک داشتن. مثلا آلبر کامو هم یکی از کسایی بوده که در این برنامه آمده و این تازگی ها اورهان پاموک نویسنده ترکی یکی از اشتراک کننده های از این برنامه بوده و مویان نویسنده چینی که هر دویشان برندگان جایزه نوبل هستن. و اینجا از کشورهای مثلا خاورمیانه مثلا شاعران و نویسنده های عراقی هست، مصری هست، از سوریه هست و از کشورهای دور هست، مثلا از چین هست، از تایوان هست، از هنگ کنگ هست، از کوریا هست نویسنده و شاعران و همچنان از امریکای لاتین، از کیوبا گرفته تا ونزوئلا و تا ارجنتین و از کشورهای اروپایی مثلا از هلند، از آلمان، از هلند است، از آلمان هست و
امیا هستم، بله، از همین کشورام.
بسیار جالب، بسیار جالب مهرداد عزیز. آیا تو با هم دیگر تا در نشست هایی که داشتن وضعیت شعر در بین از این کشورها چقدر با هم دیگر نزدیک یافتن؟ عاطفه ها را، برداشت ها را، خیال ها را، تصورات ها، یا ای که هر کشور مسیر جداگانه را در طرز نوشتن شعر با خود اختیار کرده؟
والا بسیار سوال خیلی خوبی است. همسویی ها بسیار زیاد بود، البته همسویی ها بیشتر برخواسته از یک رقم وضعیت منطقه‌ای است. مثلا ما پری روز ما و یک شاعر عراقی از محمد صادق نام دارد، ما و از او و یک نویسنده اسرائیلی، نمایشنامه نویسی اسرائیلی، در یک میزگر یا پنل اشتراک کرده بودیم که درباره نوشتن در کشورهای در حال جنگ یک بحث داشتیم. بسیار بحث جالبام شد. یعنی کشورها بر اساس منطقه ها شباهت های زیادی دارند. مثلا شعرهای ما و شاعر عراقی بیشتر شعرهایی بودند که در دوران جنگ نوشته میشن، یعنی شعرهایی که در اوج صدای گلوله را در شعرها میشنوین، رنگ خون در شعرها هست و همچنان در اون نمایشنامه نویس اسرائیلی. همین رقم شما وقتی به اروپا میرین خصلت های قاره‌ای دارن شعرهایشان، مثلا شباهت های زیاد بین شعر، البته طبیعی که یعنی تفاوت های هر شاعر بالاخره فردیت خود داره، ولی اگر سوال شما را من بتانم که کمی یک رقم دیگه جواب بتونی است که شعرها خصلت های تقریبا قاره‌ای دارن در بعضی موارد، در کنار از اینکه هر شاعر هم خصلت های فردی خودش داره. مثلا شعر اروپا شعر جنگ نبود که در اینجا آمده بودن، شعر ما مثلا افغانستان و خاورمیانه شعر جنگ است، مثلا شعر شرق دور یعنی چین و کوریا و اینا نوشته هایشان بیشتر هم حال هوای روحانیت بودایی را دارند. و همین رقم از امریکای لاتین، از امریکای لاتین هم به ما شعر امریکای لاتین هم به ما خیلی نزدیک است، به دلیل از اینکه امریکای لاتین هم بالاخره سرزمین بیقراری است، یعنی شورش های مردمی، نابرابری های اجتماعی، فقر و هنوز هم اینا بحران های به حساب امریکای لاتین هستن که بحران های کشور ما هم هستن. با اون خاطر بین ما و شاعران امریکای لاتین و شاعران خاورمیانه از لحاظ محتوا شباهت های زیادی وجود داشت. بله،
نکته بسیار جالب و او چیزی که من همیشه در این برنامه ها به او تاکید ورزیدم اون است که روی ماندگار شدن شعر هاست. در این نشست که خودت با این تعداد از شاعرای مختلف دنیا که داشتی، چقدر فکر میکنی که کدام یک از این قاره ها، کدام یک از این بخش ها، یا کدام یک از این کشورها شعرهایشان بیشتر ماندگار خواهد شد در این دور که امروز شما زندگی میکنن؟ شما خودتان نمایندگی از یک نسل، از یک شاعر نسل حداقل یک دهه بیشتر از این کشور هستن یا از این منطقه هستن، فکر میکنی که کیها شعرشان ماندگار خواهد ماند یا که نظر به زمان پاک خواهد شد؟
والا این بستگی داره به سطح کیفیت آثار ادبی، یعنی تنها مسئله محتوا نیست که مثلا حتما مردم به شعر به خاطر محتوای جنگیش یا به خاطر محتوای ضد جنگش توجه بکنن. تنها محتوا نیست، شعر آمیزی از شکل محتواست که باید در عالی ترین صورت در واقع به وجود آمده باشد. و در اینجا شاعرای بسیار خوبی، شاعرای بسیار بزرگی که برندگان جوایز بزرگ ملی در این دوره حضور داشتن و واقعا هر کدام از اینا، یعنی حد در این برنامه یعنی سطح اشتراک در این برنامه یک سطح بسیار بالاست، یعنی بهترین های هر کشور، کسایی که مثلا کارنامهشان مطالعه میشه، آثارشان ترجمه میشه. مثلا من پیش از این که بیایم هیچ نهاد داخلی من رو معرفی نکرده بود، خودشان مطالعه کرده بودن و بعد از او از من خواستن که آثار من بر از اونا ترجمه آثار من روان کنم و دانشگاه آیوا که گویا این شهر ادبیات در امریکای شمالی است، همین شهر آیوا، آثار من که ترجمه کردم بر از اونا روان کردم، گفتن که این در این سطحی برنامه از کارش. و بعد از اون من دعوت شدم و وقتی که ما شیرخانی، بخصوص من نوبتی من بود در شیرخانی، یعنی خوشبختانه بسیار استقبال شد کارهای من در شهر آیوا و در بین مخاطبان بین المللی شاعران و نویسندگان از
کشورهای مختلف بودن، مترجم‌ها بودن، ناشرا بودن و در بین از اینا بسیار استقبال شد کار من، نه به خاطر محتوای جنگیش بلکه به خاطر همون کیفیتی که داشت. حالا این که چقدر میمانه ماندگاری آثار ما فعلا شاید معلوم باشد، بعد از مرگ ما معلوم شود که ما چقدر تانستیم کار با کیفیت ارائه بکنیم ارزش ماندگاری را داشته باشه.
نکته که میخوام پرسان بکنم میسته که شما خو شعرها را به زبان خودتان میخوانن، آیا این ترجمه میشه یا ای که ترجمه میشه شما پیش از پیش هم یک مرور میکنن، چرا که آنچنانه که شما مینویسن با مو ظرافت پس دوباره به زبان دیگه باید برگردانده شوه؟
یکی از خوبی‌های شعرهای من داشتی هست که شعرهای من فضاهای بسیار عینی داره، یعنی دو فضاهای انتزاعی که کار مترجمه دشوار می‌سازه در شعر من خوشبختانه نیست، بخصوص در مجموعه اخیرم که بیشترین ترجمه ها مزمی کتابم شد. یعنی ما مشترکاً خودم و همطوری دو سه تا ترجمانایی که در اینجا بودن، ما بخشی از شعرهای ما را ترجمه کردیم به زبان انگلیسی و خوشبختانه خیلی موفق بودیم در ترجمه، به دلیل از اینکه شعر ما زبان بسیار ساده داره، تصاویر شعر ساده هست و این کار مترجمه آسان تر می سازه.
خب در میان یک مدت زمان پیش سالهای 2007-2008 بود، مهرداد عزیز من سفر داشتم به هند.
بله.
در اونجا من در یکی از مجالس در جنوب هند شرکت کرده بودم و او یک محفل شعر بود، شعر اردو به زبان هندی یا به زبان اردو. من در اون زمان به ویژه در جنوب هند امی ظرافت را که من در زبان دری یافتم یا خیال پردازی را که من در زبان دری و فارسی یافتم در اونجا نیافتم. آیا شما از هند هم دارن؟ آیا امروز شاعرایی که امرایتان است یا او یکی دو شاعری که در این برنامه امرایتان حضور یافته از هند و از این منطقه؟
بله.
آیا همونطور یک خیال پردازی یا ظرافت در شعرهایشان دیده میشه یا ای که چگونه؟
بله، البته ما در همراه ما در این تیم یک شاعر بنگالی داریم از کلکته است که اتفاقا خوب طبیعی است که هند و بخصوص بنگال در ادبیات بسیار مطرح است. رابیندرناث تاگور از اموج برخواست و جایزه نوبل گرفته و شاعرای مشهوری هم دارن. این واقعا شعر هند هم شعر بسیار خوبی است، یعنی خوب ای که زبان فارسی زبان شعر است و او به حساب ظرافت هایی که شما اشاره میکنین که زبان فارسی واجد از او ظرافت هاست و خود طبیعی هست، یعنی ولی مردم های دیگه هم با زبان هایی که دارن شعرهای بسیار با ارزش خلق کردن. مثلا همینجا ما یک شاعر هست که امروز هم اتفاقا در برکلی یک برنامه خوانش شعر دارد و ما هم فکر میکنم یک برنامه من هم داشته باشم خانه شیر در برکلی. مثلا شاعر برجسته است و زبان چینایی مینویسه، یعنی شما مثلا با وجودی که زبان چینایی میدونن که از لحاظ آوایی برای ما و شما فارسی زبان ها جالب نیست، ولی از لحاظ آفرینش هایی که اونا داشتن مثلا شرق دورکش مثلا چین و ژاپن اینا واقعا آثار بسیار بزرگی دارن. مثلا شما به هایکو های ژاپنی وقتی میبینین، من کمی با شعر کوریا هم آشنایی دارم، آثار از نار و زبان انگلیسی خوانیم، بسیار با عظمت شعر خلق میکنن. اصلا من فکر میکنم طبیعی است که زبان فارسی زبان شعر است، ولی با زبان های دیگه هم شعرهای بسیار با عظمت خلق شده
میتونه. آگاهی از این شاعرها از شعر دری فارسی چقدر بود؟ آیا آگاه هستند از وضعیت شعر در زبان دری فارسی یا ای که صرف دمو محوطه و حیطه سرایش شعرهای خودشان غرق هستند؟
والا بسیار سوال جالب کردین، خیلی خوشحال شدم از پرسیدن این سوال. یکی از سوالهای اساسی من این بود که دنیای ادبیات امروز که اینا از بخش از دنیا نمایندگی میکردن چقدر با شعر فارسی آشنایی دارن؟ بعد من اینجا آمدم، اول خیلی برام مایوس کننده بود، یعنی من مثلا به چند کتابخانه رفتم گفتم از زبان فارسی چی ترجمه شده، متاسفانه شعر معاصر فارسی ما کمتر ترجمه شده. ولی در امو هفته یک شاعر انگلیسی زبان یک برنامه شعرخوانی داشت
به نام کاظم علی. این کاظم علی اساساً یک شاعر به حساب از پدر و مادر هندی به دنیا آمده در انگلستان، یک شاعر صد فیصد یک آدم انگلیس است. و این آدم ترجمه کرده از شعرهای سهراب سپهری ده. و او بسیار ترجمه های جالب داشت و بسیار یعنی در 50% شعرخوانیش همون روز شعرهای سهراب سپهری بود درباره فروغ فرخزاد اینا گردد و از ترجمه های از او خیلی زیاد مشهور شدن و نامزد یکی از جوایز ادبی امریکا هم ترجمه های سهراب سپهری از او شدن. رومی هیچ شاعر در امریکا به اندازه رومی معروف نیست، شما بهتر از من میدانین. در هیچ برنامه نبود که یک صحبتی از رومی نشد، نقل قولی از شعرهای از او نشد و شیفتگان شعر رومی در میان شاعرانی که اشتراک کرده بودن بسیار فراوان بود. به طور مثال یک شاعر ایرلندی که در واقع شعر از او شعر اجرایی است، یعنی آمیزی از شعر موسیقی کاری از او است، هم اجرای شعر توسط موسیقی و کلام. او آدم آن عاشق رومی بود. مثلا مرا کتابایش که میخواند برای من نشان داد که مثلا کتابی بود درباره رابطه شمس و مولانا. و به طور مثال در اینجا خیام بسیار مشهور بود، یک شاعر شاید براتون بسیار جالب باشه که بعدا من درباره از این می‌نویسم که یک شاعر بود از امریکای لاتین از کیوبا، یعنی یکی از شاعران بسیار مطرح که امروز کیوبا است، به نام عمر پرز. عمر پرز با یک شاعر عربی دعوا داشت که نام من فارسی است، عمر فارسی است، اون میگفت نام تو عربی است. بعد من که فهمیدم، من که پرسیدم گفتم برادر نام خودت عربی است، با وجود اینکه ما فارسی زبانان امروز نامای بسیار عربی داره، مثلا من مجید نام نه عربی ولی گفت که میفهمی به خاطر از این من میگم فارسی است که چون عمر خیام فارسی است عرب نیست. و او آدم از شیفتگان عمر خیام بود و میگفت که این شیفتگی را پیرس بردیم از پدر و مادرم در که خیام باعث آشنایی و عشق جاودانه از اونا شده. یک راز دیگه هم هست که من در این برنامه نمیگم براتون درباره از اون شاعر بازور من یک نوشته دارم.
خب بیان امور در این برنامه برای ما بگو، چرا نمیگی مهر داد؟
بخاطر از اینکه من وعده کرده بودم که در یک جای او را مینویسم، اینا اگه برای شما بگویم نمیدانم دیگه که چقدر خوب میشه.
نه خوب میشه، بیا کمی را شریک بسازیم. مرا هم چی میگن همطور کنجکاو ساختی که باید بفهمم.
این شاعر عمر پرز یکی از بچه های چگوارا، چگوارای معروف است، از یک خانم کوباییش. و این آدم یعنی باز من هم را از یک مصاحبه هم داشتم و او را ثبت کردم. این مترجم شعر عمر خیام به زبان هسپانوی در کیوباست و ترجمه های از این. و این میگفت که مادر مکی یعنی پدر مکی چگوارا باشه، عمر خیام به مادر معرفی کرده و بعد از یک مدت کوتاهی که اونا با هم بودن میره ترک میکنه او جاره. یعنی میره و یک مجموعه روایات پیام برای خانمش میمانه و یه علاقمندی از این بچه هم از امو است. و بعد بازی ترجمه های از خیام داره، آهنگ ساخته مجموعه از روایات که خودش ترجمه کرده به زبان چی، به زبان اسپانوی در کوبا. و همین کتابی که این مقاله در او آمده ترجمه های از این کتاب داره، مجموعه مقالاتش که جایزه منتقدان کیوبا را همین کتابی از او برده و یکی از شاعر بسیار مترجم بسیار و به من خاطرم میخواه به نام پدرش شناخته نشه، اینه ما هم غیر مستقیم فهمیدیم که بچه از به او خاطر. خلاصه شعر فارسی تنها شعری که متاسفانه کمتر شناخته شده بود شعر افغانستان است. یعنی طبیعی است که ما باید برای معرفی شعر افغانستان بسیار زیاد تلاش بکنیم. ما باید یک جریانی از ترجمه شعر فارسی شعر افغانستان و کسایی که انگلیسی بسیار خوب بلد هستن یاییست که طوری شود که ما مترجمه های اولیه در افغانستان شود و بعد ویرایش از طرف مترجمه های متخصص ویرایش شود. شعرام رقمی که مثلا کارهای ما شد از جناب استاد پرتب نادری ترجمه های خوبه شده، یعنی ما از استاد پرتب نادری شعر استاد پرتب نادری هم خیلی شناخته شده است بخصوص در اروپا. و شعر دکتر سمیع حامد شعرش شناخته شده است از شاعران ما و امیدوار هستیم این روند آشنایی دنیا با ادبیات معاصر افغانستان بخصوص در زمین شعر
روز به روز بیشتر
شد
در زمینی داستان خیلی خوبه.
مهرداد عزیز، در این فاصله آیا صرف و صرف نبود امی مسیر شناخت یا مطالعه از این آثار اشعار معاصر افغانستان به زبان انگلیسی خودت از جمله به حساب امو نکات ضعف آشنایی از این کشورها با زبان افغان زبان شعر افغانستان میدونی، یا ای که خود تاندازه تعلل شاعرها هم در این زمینه ساز از این موضوع شده؟
سوال بسیار خوبی است. مشکل این هست که ما به عنوان شاعران و نویسنده ها در افغانستان در واقع اسیر یک جغرافیا هستیم، یعنی و این بسیار زیاد برای فرهنگ ما زیانبار تمام شده. شاعران و نویسندگان ما باید هرچی بیشتر تلاش کنند که حداقل یک زبان خارجی را بلد باشند، ترجمه کنن از او زبان و شعر خودشان از طریق او زبان معرفی بکنن به دنیا. یعنی باید شعر افغانستان، البته یک بخش از این، به طور مثال بگذارن یک مسئله خوب یادم آمد با از این سوال شما، یک شاعر عراقی است همراه ما که دکترای ادبیات انگلیسی داره، عراق لیترالی ریویو یک مجله دارن در عراق به زبان انگلیسی که تمام شعر عرب و ادبیات معاصر عرب اونا تحت پوشش قرار میتن. این از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ عراق ای کار میشه و این مجله زمینه آشنایی تمام دنیا را با شعر و ادبیات عراقیان چی که در فرهنگ عراق اتفاق میفتر آمد مساعد ساخته. یعنی یک بخش از این برمیگرده به وزارت خواب برده اطلاعات فرهنگ ما که باید اینا باید بخش های ترجمه فعال می داشتن، باید از آثار دیگه ترجمه می شد، از آثار ما به زبان انگلیسی ترجمه می شد، ما باید به زبان های دیگه مجله می داشتیم. حتی ما یک مجله خوب فارسی در وزارت اطلاعات فرهنگ نداریم، چی برسه به این زبان، به زبان های بعدی که از این طریق می شد ادبیات افغانستان به دنیای دیگه معرفی شد. با اون خاطر یعنی هم بخشش برمی گرده به غفلت ما شاعران و نویسندگان که توجه نمی کنیم به یاد گرفتن زبان های دیگه، و یک بخش کلان از این برمی گرده به غفلت حکومت غرق در فساد و غرق در سیاست که به امر فرهنگ هیچ توجه نمی کنه، و به او خاطر است که ما شعر ما امروز به تناسب کشورهای دیگه کمتر شناخته است، در انتالوژی های شعرها کشورها کمتر می آید و شعر معاصر ما بسیار با تاسف که کم شناخته شده. خوشبختانه کم کم حال شروع شده. یعنی مثلا استاد پرتو نادری در لندن خیلی مشهور است، حتی در متروی لندن شعر از او را بر حک کردن بر دیواره متروی لندن. مثلا سید رضا محمدی شعرش در لندن خیلی مشهور است، شریف سعیدی در اسکندنویا بسیار حال معروف شدن و این آشنایی با ادبیات افغانستان شروع شده. مثلا شعر دکتر عامد در اسکندنویا معروف است و در جاهای دیگه هم بسیار شعرهاش ترجمه شده و کم کم شروع میشه. اینمی روان خوشبختانه آغاز شده. اینه مثلا خیلی از ترجمه‌هایش در جاهای مختلف در داخل امریکا چاپ میشن و مثلا در دانشگاه‌های مختلف امریکا من شیرخانی دارم، مثلا در برکلی شیرخانی دارم، در ایندیانا شیرخانی دارم، در شهر آیوا در کتابخانه‌های مختلف. و این خود از این مثلا وقتی که در برابر یک مخاطب بین‌المللی شعر می‌خوانی زمینی و اونا علاقه می‌گیرن و بعد میگن که شعرتان باید چاپ کنیم، خود از این زمینی را آشنایی را با سایر یک دریچه را باز می‌کنه به ادبیات افغانستان. یعنی من در آینده اگر بتانم یک گزینه از شعر معاصر افغانستان به زبان انگلیسی در انگلیسی یک مقدار اول ترجمه کنم انگلیسیم بهتر شود قوی تر شما تلاش میکنم این کار
رو بکنم،
من ترجمه کنم شعر
ما. خوب است یک جای پای در داخل افغانستان با برگشت حتما ایجاد خواد کرد مهرداد عزیز، و خودت لمس کردی همون نبود آشنایی جهان غرب چه در نزدیک و چه در دور از شعر دری فارسی که در عصر معاصر افغانستان است، و امیدوار استم که از این یک تجربه خوب گرفته و به حلقه که باش در تماس سی اونا رو هم تشویق بکنی تا بتانند که اشعارشان به زبانهای مختلف ترجمه شوند یا حداقل به یک زبان تا بتانند که آگاهی کامل داشته باشند. نکته بسیار جالب است. پیش از اینکه ما در برنامه بیایم، مهرداد عزیز، یک سلسله مسائل درباره خودت مطالعه کردم و او یکی از مسائلی بود که خودت در یکی از صحبت‌هایت از ترجمه زدگی صحبت کردی. فکر میکنی که اگر قرار باشه که پس از این شعر بنویسی، آیا شعر خود نویسی که بتانی خوب یک با کسانی که مخاطبت قرار میگیرن درست بفهمانیش، یا ترجمهش آسان تر باشه، یا ای که آنچنانه که هستی همون چیز سخات نوشتی؟
در برچسب ترجمه زدگی، یک نظر شما را از دوستا بود درباره کتاب ماهیان از رگهای ما گریختن، که فکر میکنم ای گپ برای از او کتاب یک امتیاز است. واقعا به دلیل از این که او شعر در کرم از زمانهای او کتاب نوشته کرده بودم، شعرهاش که بشده تحت تاثیر گارسیا لورکا ترجمه های شعرهاش توسط دوستای ایرانی بودم، یعنی در واقع شعر یک طعم و رنگ و بوی به حساب جهانی داره، به معنای ای که بدل از ای که من خوب با شعر جهان خوشبختانه آشنایی داشتم، تا حد ممکن از طریق زبان فارسی خوانده بودم، از طریق انگلیسی هم که کمتون یاد داشتم خوانده بودم و ترجمه کرده بودم، یک مقدارش یک رنگ و بوی متفاوت از شعر داشت که در داخل افغانستان تولید میشد. به اون خاطر بعضی دوستان میگفتن که ترجمه زده، یعنی که بیشتر ترجمه شعرهای خارجی میمونه، بسیار زیاد عرض دقیقی هم بود. و اما مسئله مهمتر، مسئله بخش دیگه سوالتان است که آیا میخواین که شعر ترجمه پذیر نوشته کنین یا همچنان؟ ببینین دوست عزیز، سوال بسیار جالبی است. در افغانستان یکی از دلایلی که مثلا شعر با عظمت استاد واسف باختری کمتر شناخته شده مانده در سطح جهان، دلیلش این است که این شعرها به شدت ترجمه از اینا دشوار است. و از طرف دیگر شما در دنیای امروز هر قدر زبان ساده در شعرتان به کار ببرین و از فضاهای انتزاعی بگریزین، به امو اندازه زمینی آشنایی شعر شما در سطح محافل ادبی و المللی بیشتر میشه. شما هر قدر پیچیده شعر بگوین، هر قدر شعرهای دشوار بگوین، به امو اندازه شما در حصار یک زبان باقی میمانین. و او خاطر من از یک سال به این طرف، البته پیش از او شعرهای هم مینوشتم که بسیار فضاهای انتزاعی داشتن، ولی مدت میشه از یک سال و این طرف که من شعرهای به زبان ساده میگم و فایدهش نیست که من اینا زود ترجمه میشن، راحت ترجمه میشن و مخاطبای خارجی بیتار زود و راحت با این شعرها میتونن ارتباط برقرار بکنن. بنابراین من شخصا خودم همین زبان در همین زبان نوشتن ایدارم.
مرداد عزیز، ببین، زبان ساده فکر میکنی که و یکی هم زبان غامز، وقتی که ما مینویسیم آیا فرق بین نوشتن غامز و نوشتن ساده در خیال پردازی شاعر بر ابیات را که در یک غزل می گنجانه، در قالب یک قصیده می گنجانه، در قالب یک مثنوی یا مخمس می گنجانه، تاثیرگذار نمی باشه؟
منظورتان ایست که زبان پیچیده ببخشی نه بارده؟
بله، مقصد ما ایست که وقتی که یک شاعر میخواه غامز بنویسه و یا ساده بنویسه،
بله،
این تأثیر بر شیوه نوشتار ازی و بمو کیفیت خود شیری ازی در هر ترکیب که باشه تاثیرگذار نیست؟
البته این یک امر بسیار زیاد گاهی انتخابی هست، گاهی هم نیست. یعنی شما گاهی وقتا میخواین باطر رسیدن و سبک فردی شروع کنین به نوشتن به زبان غامض، یعنی به طور مثال آنچه که در بخش از شاعران نیوکلاسیک ما در ایران بیدل مثلا از ترکیبای بیدلانه و تکنیکای شعر بیدلی در شعر غزل و قصیده هایشان استفاده میکردن تا به یک سبک برسن. و بعضی ها هم از طریق سادگی بیشتر در شعر میخوان، که وقتی در همین دو جریان در شعر معاصر امروز، چی در قالبای کلاسیک و قالبای مدرن، دو جریان است، یکی شعر ساده است و یکی شعر پیچیده. شعر پیچیده ایشان هم جریان آوانگارد است و شعر ساده ایش هم شاعرای هستن که به زبان ساده می نویسن. از نظر من بستگی به انتخاب داره، یعنی شاعر میتونن
البته خیلی فطری هم هست، فطری و ذاتی به این معنا که ذات شاعرانه آدم با کدام یکی از زبان ها بیشتر همخوانی داره، با پیچیده نویسی یا با ساده نویسی، یعنی یک بخشش اختیاری و یک بخشش هم متاسفانه نیست. با اون خاطر خب هر کس میتونه انتخاب کنه و در هر راهی که موفق تر بود، راحت تر بود و دستاوردهای بیشتری داشت، مهم هم نیست که شعرش پیچیده باشه. این شعر پیچیده متعالی بخش از بزرگی از ادبیات دنیا را این شعر تشکیل
میده.
با مثلا شعر آناباز سن جان پرنس در وقتی که میخوانیم، مثلا تیس لیوت میگه که من 5 بار این مجموعه را یک شعر بلند دارم، میگه من 5 بار خواندمش نفهمیدم که چی بود است، و بعد از 5 بار خواندن شاعری به بزرگی تیس لیوت میفهمه که این مجموعه ایش یک شعر بازمت است، بعد از او کشف میکنه ساختار از او شعره. یعنی شعر میتونه پیچیده باشه یا ساده و در این زمان شعر با عظمت باشه، چی نیست.
خب صحبت ها زیاد شد مرداد عزیز، بیا که یکی از سروده های خودت به زبان خودت بشنویم.
باشه چشم. یک شعر میخوانم از زمین مجموعه سرباز ها.
مشنویم.
چشمانت ویران ترین نقاط سرزمین منند، سرزمینی که خاک سر رویاهای مردمش را هنوز میان و ویرانه ها میچرخاند باد، سرزمینی که آدمهایش با کلمات و حرفهای خیش مسله شدند، و من حاضرم زادگاهم را با گوری عوض کنم. بالا شدن به درخت ها و به زمین بر نمی گردند، بالا شدن به درخت ها میوه یافتند، هیچ یک سر بر نمی دارد از شاخه. هم جدی نیست سرزمین جنین هایی که نطفه ها را هضم می کنند که به شکل آدمی در می آیند، سرزمینی که خاک هایش پاهای برهنت را سطر می کنند و تنت را مردی اگر در آغوش بکشد از زیر خاک ها هم آوازی شنیده خواهد شد، مثل همه شهرهای جنگی برق گلوله است در چشمانت، تلهای جسم های جوان و از آواز شیپوری که در میان مشگانت می دمند می لرزید. من در چشمانت رگه های جاری خون دیدم نه خودم را، هرکش های زیادی از دلت یافتند، قطرات سرخ در صورت من و زخم هایی که دهان هایشان را همین که بلند به خندی باز می کنند. اینجا آدم های زیادی گورهایی را چون خانه معشوق دوست می دارند، آدم های زیادی اینجا در چاله ها از استخوان های ساعد ها چشم بر نمی دارند، آدم های زیادی از اینجا رفتند، آدم های کمی که روی خاک بودند باز می گردند برای گوری از زادگاهشان جدایشان کند.
بله تشکر مهداد عزیز. دو چیز را از پیشت می خواهیم. اول از اینکه اویده از اشعار تا که به زبان انگلیسی ترجمه کردیم، میشه که ما باز پسان بعد از برنامه هم رای صحبت بکنم به زبان انگلیسی، بر ما روان بکنم از صفحه گنج شایگان او را به نشر خواهد سپردیم که به یک نوع از آنها یک مایه تشویق برای سایر شاعرای ما هم شود. و دوم از اینکه چند مجموعه از خود تا به حال به چاپ رسیده و این مجموعه های بیشتر حامل کدام نوع ترکیب شعری است؟
من 4 مجموعه شعر دارم تا به حال و البته یک مجموعه مقالات. من در زمینه نقد ادبی هم نوشته های زیادی دارم، تقریبا برای 2-3 کتاب من مجموعه مقالات میشه. مجموعه شعرهای من گلادیاتورها هنوز هم میمیرن که قالبای زیادی در اوجه به حساب به کار رفتن، از غزل به بایی رو بیتی، شعر آزاد، شعر کوتاه و غیره. و مجموعه دوم من مجموعه ماهیان از رگهای ما گریختن بود که بیشتر شعر آزاد بود با فضاهای لورکایی. و مجموعه سوم من شعر مخاطب، مجموعه مخاطب باطی است که این مجموعه در واقع آمیزه بود از تجربه های آوانگارد من و تجربه های ساده نه، یعنی ما تلاش میکردم که به یک سبک برسم که ببینم آمیزی از این دوتا میشه در این مجموعه یا یکی از اینا را. و بالاخره در مجموعه 4 که سرباز هاست، اما شعر ساده را زبان ساده و ترجمه پذیر من انتخاب کردم و ادامه داره نوشته ها. بعضی پروژه های خوبی دارم برای نوشتن شعرهای جدیتر بلندتر،
و امیدوار هستم که بخیر فرصت پیدا کنم. به
انشالله اگر واشنگتن آمدی انشالله حتما نزدیک خود دیدیم و در اینجا صحبت های را نزدیک خود کردیم. فقط یک سوالی که در ذهن ما است که بسیار خلاص وقت ما کم است، آیا مجموعه های بیشتر امرای تا اردی که بتونی او را پخش کنی برای دیگرها که بتونن اگر اونا استفاده کنن بتونن ترجمه کنن بسیار کوتاه؟
بله من یک مقدار کتاب امرای ما آوردیم. البته یک شیرخانی دارم در لس آنجلس با استاد در حضور استاد باختری گرامی که آرزوی دیدارش دارم و دوستای شاعرای نویسندهایی که مقیم اونجا هستن. دیگه من یک مقدار کتاب در استاد آورده بودم و بر دوستا. بله امیدوار هستم پیشم بمانه که باز اگر مان بعضی دوستای کلاقه.
تشکر مهرداد عزیز، متاسفانه وقت به پایان رسید. 15 ثانیه به ختم برنامه مانده. شنونده های عزیزی بود برنامه گنج شایگان و مجیب مهرداد همکاران سرویس پشتو در استدیو حاضر هستند با برنامه خودشان. ما هم تا یک ساعت دیگر در خدمت قرار